تر شود، هر بار رنگ گل شود، هر دشت لبریز شود.
ای جاودان ایران ما، موسیقی بسیار زیبایی بود که با شنیدن این موسیقی میریم به بخش دوم اتاق خبر و محمد جواد ترابی که اخبار ایشون رو در بخش دوم میشنویم.
امروز به سراغ پدیده‌های رصدی آسمان میرم، پدیده‌هایی که میتونیم این شب تقریبا میشه گفت نزدیک به بامداد قبل از طلوع آفتاب در آسمان ببینیم. بسیار زیبا، قبل از طلوع آفتاب اگه رو به افق شرقی وایستیم ما ماهو میبینیم، ماهی که حالت نزدیک به هلال داره، ولی از همه جالبتر اینه که در کنار ماه سه سیاره بسیار جالب در یک خط قرار گرفتن و دیده میشن. یکی سیاره مشتریه، یکی سیاره زهره است و بعد از ماه هم سیاره زحل. یعنی ما این چهار عضو منظومه شمسی رو بامداد جمعه اگه سحرخیز باشه،
ماه، زهره، مشتری، زحل،
به ترتیب اگه بگم مشتری بیشترین فاصله رو از افق داره، بعد زهره، یعنی بعد ماه،
هرچی میگیم پایین تر دیگه،
بله دقیقا، بعد ماه و بعد زحل. خیلی بسیار پرفروغ هم دیده میشن اینها. از لحاظ ترتیبی ما باید در نظر داشته باشیم که خب مشتری الان بیشتر فاصله از افق گرفته،
ارتفاع
زیاد شده در نزدیکی طلوع.
هفته گذشته زهر و مشتری اشاره کردیم، شاید بهترین فرصت باشه زحل رو افراد
دقیقاً بیدن. زحل هم فاصله از خورشید داره زیاد میشه، نیاز داره که افق شرقیمون باز باشه که بتونیم ببینیم. ولی نکته خوبش اینه که همچنان این پدیده دو سه شب دیگه هم ادامه داره، ولی با این فاصله که ماه جدا میشه از این سه تا سیاره میاد جلوتر قرار میگیره،
یعنی تاریک‌تر میشیم بهتر میشه دید یا اینکه
نه الهاز بسدی ترتیبشون تغییر میکنه، یعنی مثلا بامداد شنبه که دوستان برن رصد کنن به این شکل میشه که تو بامداد شنبه ما اول مشتری رو داریم، بعد زهره، زحل و بعد توی روزهای آتی ماه فاصله شو بیشتر میکنه.
بله
آره، و این سه تا حالتی که سه تا سیاره‌ای که ما میبینیم اکثرا میگن سه تا ستاره، نه بگیم ستاره، چون نقطه نورانی که در آسمون دیده میشه اکثرا ما ستاره خطاب میکنیم و ستاره نیست، سیاره. این سه تا سیاره خیلی راحت میشه اینا رو تشخیص داد و به خاطر همین فرصت خوبیه برای اینکه سیارات منظوم شمسی رو بدونیم.
مرسی، ممنونم. و خانم شرباف،
من میخوام به بهانه یک خبر جدید راجع به یک روش درمانی جدید آنفولانزا یک موضوع حالا توصیه محوری هم داریم. اول خبر رو بگم، یک روش مهندسی شده هستش برای آنتیبادی هایی که توی بدن وجود دارن که اینها بتونن با پروتئین هایی که زمینه جهش ویروس ها رو ایجاد میکنن مبارزه کنن و در واقع فقط اینا رو هدف قرار بدن و مانع از این بشن که این پروتئین هایی که دارن عامل ویروس میشن با سلول های طبیعی بدن هم تعامل داشته باشن. که اگر این روشی که الان کشف شده بتونه به نتیجه برسه، به درمان های بالینی برسه و تجاری بشه، حالا داروهاش، آنفولانزا به سرعت میتونه درمان بشه و یکی از عواملیه که باعث مرگ و میر تعداد زیادی میشه، میتونه جلوی خیلی از آمارهای مرگ رو بگیره. اما حالا تا وقتی که یه همچین فناوری هایی بخواد بالینی بشه و در دسترس عموم قرار بگیره، من یه موضوع میخواستم به نظرم خیلی مهمه توی فصل سرما، به خصوص باز الان که یه دوره‌ای داشتیم که سرماخوردگی ها زیاد شده و افراد درگیر آنفولانزا و سرماخوردگی میشن، این رو مطرح بکنیم. ما نیاز هستش که توی یک همچین بیماری هایی افراد به یک تعادلی برسن. به نظرم توی جامعه بعضی افراد هستن که با یک سرماخوردگی ساده به پزشک مراجعه میکنن. ما چند بارم راجع به این موضوع صحبت کردیم، حتی یا حالا خودشون خودسرانه یا حتی از پزشک درخواست داروهای آنتیبیوتیک میکنن، که خب ما بارها راجع به این صحبت کردیم که آنتیبیوتیک ها چقدر میتونن مشکل ساز باشن در آینده. حتی توی این چالشی که حالا تو هفته های گذشته راه افتاده بود، چالش های از عکسای 10 سال پیش آنتیبیوتیک ها و عکسای امسالشون هم منتشر شده بود که چقدر 10 سال پیش مؤثر بودن توی درمان و الان چقدر اون نقش خودشون رو از دست دادن توی اون عکسای میکروسکوپی که ازشون منتشر شده بود. از طرفی افرادی داریم که همیشه نظرشون اینه که خب سرماخوردگی یه چیز ساده است که خوب میشه و خیلی وقتا یک بیماری جدی و جدی نمیگیرن به اون اندازه که لازمه. میخوام اینو بگم که بله، گاهی یک سرماخوردگی خفیف با استراحت و درمان های حالا استفاده از ویتامین سی های طبیعی و اینها بهبود پیدا میکنه و اون دوره خودشو که بگذرونه دیگه بیماری از بین میره. اما از کجا بفهمیم که این هشدار برامون ایجاد بشه که ممکنه آنفولانزا باشه و نیاز حتما به پیگیری و مراجعه به پزشک داره؟ چون آنفولانزا با عفونت ویروسی و باکتریایی همیشه همراهه و حتما نیاز به درمان داره، دیگه اینجوری نیست که بگیم دورش بگذره از بین میره. معمولا آنفولانزا همه علائمی که ما از سرماخوردگی میشناسیم و با هم داره برای بدن، یعنی از تب و خستگی زیاد و بدن درد بسیار زیاد تا حتی گوش درد، گلو درد و حتی چرک گوش و گلو تا سردرد و سرفه و عفونت های سینوسی. یعنی اگر کسی سرماخوردگیش به حدی داره شدید میشه که همه این علائم رو با هم دیگه داره، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه و اصلا نباید دست کم گرفته بشه این بیماری. از طرفی اگر که بیماری هستش که مثلا یک خستگی یا یک مثلا سرماخوردگی ساده با علائم ساده‌ای مثل آبریزش بینی و اینها هست، دیگه نیاز نیست حالا حتما به مصرف آنتیبیوتیک و اینها. یعنی بازم میخوام بیشتر رو این تاکید کنم که اون مصرف آنتیبیوتیک یا داروهای برای کنترل ویروس ها باید به جای خودش مصرف بشه و این تفاوت رو ما باید خیلی جدی بگیریم توی سبک زندگی که در پیش.
ممنونم، ممنون از نکته خیلی خوبی که اشاره کردید. و محمد حسین جهانپناه،
عرضم به خدمتتون که هفته پیش یک گزارشی تو نیویورک مگزین، در واقع مجله نیویورک دیدم که در حقیقت بازخوانی یک مقاله بود که در طول چند ماه گذشته توسط یکی از اعضای آکادمی پزشکی جایزه نوبل و همچنین یکی از مدیران سابق ایبی نوشته شده بود. این مقاله در مورد مصرف گرایی محتوای دیجیتالی صحبت می‌کرد و اینکه چه تأثیری روی سلامت افراد داره. بیشتر از اینکه موضوع سلامت باشه، من میخوام به یک موضوع دیگه اشاره بکنم. اینا اومده بودن پیش بینی کرده بودن که در آینده نزدیک ما علاوه بر این برچسب‌های مواد غذایی که دیدین روی همه مواد غذایی بله. هست که مثلا میزان کالری و تولیدی و همه اینا توشون هست، اومده بودن پیش بینی کرده بودن که ما به زودی شاهد یک طبقه بندی جدیدی خواهیم بود که مزایا و معایب محتوای دیجیتالی رو هم توشون اشاره میکنن. مثلا این فایل صوتی، این محتوای متنی، این هر چیزی که هست که هر روز ما داریم با انبوهی از این محتواها بمباران میشیم، چقدر از وقت ما رو میگیره، چقدر از توجه ما رو میگیره، چقدر ما رو خسته میکنه، چقدر شاید هیجان انگیزه یا برای چه گروه سنی مناسبه. باید توجه کنیم که الان همین خبرایی که همین چند هفته پیش منتشر شد، خانم شرباف احتمالا بهتر از ما در جریانن، اشاره کرده بود به تأثیر مصرف گرایی در دنیای سایبری بر سلامت روح و روان افراد. الان دیگه سلامت رو ما نمیتونیم بر اساس اون تعریف کلاسیکمون که خوراک خوب، ورزش، تعاملات اجتماعی مناسب طبق مندی میشد تعریف کنیم. الان زندگی ما بخش قابل توجهش در فضای مجازی زیر انبوهی از اطلاعاتی که حالا خواسته یا ناخواسته داره سمت ما جاری میشه، سپری میشه. ما وقت قابل توجهی در طول روز رو به بررسی شبکه‌های اجتماعی، به بررسی اخبار، به بررسی همه انواع مختلفی از کالاهای دیجیتال داریم سپری میکنیم که اینا باعث تاثیر مستقیم روی سلامت ما داره. و اولا اینکه بهتره که حتما یک رژیم، حالا تا اون روز برسه که ما شاهد اجرای این طرح باشیم در حالا کشورهای مختلف و دیدن یک طبقه بندی دقیقی از معایب مزایای هر محتوای دیجیتالی، بهتره که خودمون هم یه ذره فکر کنیم که رژیم غذایی، رژیم در حقیقت مصرف محتوای دیجیتالمون در چه سطحیه و یه وقتایی به خودمون مرخصی بدیم، یه وقتایی فاصله بگیریم از دنیای مجازی، بلکن یه نفسی بکشیم، یه ذره به زندگیمون یه جور دیگه نگاه کنیم.
خیلی ممنون، ممنون از توصیه، خیلی خوب و به جایی که فکر می‌کنم در این روزها خیلی کاربرد داشته باشه. و از شما دوستان عزیز محمد جواد ترابی و سپید شرباف هم تشکر می‌کنم و بخش بعدی رو با هم بشنویم. دوستان بخش چالش هفته رو با هم میخواییم آغاز بکنیم. چالش هفته همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتون اشاره کردم برمیگرده به سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که در واقع سال 95 مصوب شده، البته اسفند 94 مصوب شده، حالا دقیق‌ترش اگر بخوام بگم. در همین رابطه تماس تلفنی همکاران من برقرار کردم با جناب آقای دکتر میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای دکتر سلام، خوش اومدید روی خط برنامه زوزنقه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و میهمانان ارزشمند برنامه، در خدمت شما هست.
درود بر شما. آقای میرزاده اشاره میکنید که این در واقع طرح آمایش آموزش عالی دقیقا چی هستش و قرار هستش که چه کاری انجام بشه؟
خب اینو که دیگه باید از سخنگوی محترم وزارت علوم بپرسید، ولی اونی که در برنامه ششم توسعه مجلس مد نظرش هست بیشتر اینه که بالاخره تو بحث گسترش آموزش عالی تمام تلاش ما در این راستا باشه که هم به سر و سامانی بگیره، موازی‌کاری صورت نگیره و بدون توجه به نیازهای کشور دانشجو تربیت نشه و نیازها هم اولویت ها باشه و اولویت ها هم بیشتر به بستن دانشگاه در مناطق محروم نباشه، بلکه گسترش آموزش عالی در جاهایی باشد که فارغ التحصیلانش امکان اشتغال زایی در اون داشته باشند. نکته ای که متأسفانه از اول انقلاب گسترش دادیم بدون توجه به اشتغالش، بدون توجه به نیاز جامعه، و این باعث شده که در برخی از استان ها رشته هایی وجود دارد، دانشگاه هایی هستند که فارغ التحصیلانش امکان بکارگیری در آن وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر بدون ظرفیت، بدون پتانسیل‌های لازم، دانشگاه‌هایی را ایجاد کردیم که می‌خوایم برای به اصطلاح امکانات اولیه‌اش، کارهای عملیش، کارگاهیش، تحقیقیش، پژوهشیش حتما از یه جای دیگر بتونیم براش یا امکانات بیاریم یا دانشجو را ببریم یه جای دیگه برای کارهای عملیش، که به نظر می‌رسد یه بازیگری اساسی در این راستا در کشور وجود داره.
آقای میرزاده، این طرح چقدر تا به الان اجرایی شده؟ شما در کمیسیون آموزش تحقیقات نظارتی داشتید؟
نه اصلا دیگه این بس، ما استعداد داریم برنامه‌ای که در کشور برای 5 ساله نوشته میشه تا آخر برنامه مشخصه، که پایان برنامه دولت میاد در مجلس گزارش میده که چند درصد برنامه تحقق پیدا کرده، چند درصد تحقق پیدا نکرده. خود دیوان محاسبات به عنوان یه تشکیلاتی که نظارت میکنه به خصوص در مسائل مالیش گزارش میده که چه مقدار اون اعتباراتی داده شده به جا مصرف شده، مصرف نشده. مثال عرض میکنم، همین دیروز گزارش دیوان محاسبات حاکی از این بود که این اعتباراتی که به این مراکز آموزشیالی در راستای مسائل پژوهشیشون دادیم فقط 41% در راستای پژوهش هزینه شده، 59% در یه جای دیگه هزینه شده که باید تجدید نظر بشه در این نوع نگاه ها. بنابراین گاهی در وسط برنامه همین گزارشات اینچنینی داریم که مسئولین مربوطه و دستگاه های مربوطه میان و تذکرات لازم از طریق مجلس داده میشه، ولی بخوایم خروجی کامل ارزیابی بکنیم باید منتظر باشیم 5 ساله کشور که 1400 از تمام بشه، بعد بشه گفت که در مملکت چه اتفاق افتاده.
دقیقاً ارزمند همین هستش دیگه آقای میرزاده، چون ما الان مشکلی که داریم در بخش‌های مختلف طرحی تصویب میشه برای یک بازه 3 ساله، 4 ساله یا 5 ساله و بعد در انتهای اون بازه میایم ارزیابی می‌کنیم و گزارش داده میشه و بعضاً ممکنه اصلا به بیراهه رفته باشه اون طرح، در حالی که اگر در اون میان مدت دائم ارزیابی می‌شده و نظارت صورت می‌گرفته شاید اون اصلاحات رو می‌شده همون ابتدا انجام داد. دقیقاً سخن من این هستش که آیا خواسته شده که الان بعد از 2 سال بیان گزارش بدن؟
همین دیروز اومدن گزارش دادن، نشون داده میشد که به اکثرا قابل تحقق نبوده و اعتبارات در نظر گرفته شده بیش از نصفش در جای غیر از اهداف برنامه هزینه شده است که تذکرات لازم داده شده و همچنین هم ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما، از اینکه خیلی شفاف پاسخ دادید و براتون عرض موفقیت میکنم.
وقت شما بخیر، خدا
درود بر شما، خدا نگهدارتون. و اما جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده هم روی خط برنامه زنقه حاضر شدن. ایشون مدیر پروژه نحوه پیاده سازی سند آمایش آموزش عالی کشور هستند، که در واقع سلام عرض کنم خدمت شما آقای نقی‌زاده، خیلی خوش آمدید روی خط برنامه زنقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای نقی‌زاده، شما در مرکز سیاست‌گذاری علمی کشور آیا توی این مدت 2 سال روند اجرایی شدن این طرح رو آیا بررسی کردید، زیر نظر داشتید که دقیقاً درست جلو بره یا خیر؟
ما حقیقتش از دیماه سال گذشته این مأموریت رو وزارت علوم حوزه پژوهشش رو، نه حوزه اجراش رو،
بله،
حوزه پژوهش در نحوه چگونگی پیاده‌سازی سند آمایش آموزش عالی کشور به ویژه ماده 1 و 2 که اصل این سند هستش که بحث مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی،
بله،
چون همونجور که شما و شنوندگان عزیزم اطلاع دارید ما بر اساس سند آمایش آموزش عالی کشور که در اسفند ماه سال 94 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد یک سند 10 بندی است که بند 1 این سند میاد آموزش عالی کشور رو به 10 منطقه، به 10 کلان منطقه تقسیم میکنه، که یعنی مناطق ما فراتر از مناطق استانی است. مثلا منطقه 1 استان دانشگاه استانهای تهران و البرز، منطقه 2 گیلان، مازندران و گلستان، و به همین ترتیب 10 تا منطقه تشکیل شده که میاد توی ماده 2 این به اصطلاح سند میاد بحث مدیریت منطقه‌ای رو بحث میکنه. تو ماده 3 که ماده بسیار مهمیه و تحت عنوان ماده ساماندهی مشهوره، بحث ساماندهی واحدهای آموزش عالی رو مطرح میکنه و حالا تجمیع و ادغام برخی از
بله.
تو ماده 4 بحث رتبه بندی دانشگاه و مراکز علمی پژوهشی رو مطرح میکنه. تو ماده 5 بحث مأموریت گرایی مؤسسات آموزش عالی مطرح میشه. در ماده 6 نظام جامع پذیرش و سنجش آموزش عالی، ماده 7 آموزش های مهارتی رو مطرح میکنه و ماده 8 به اشتغال پذیری میپردازه. یعنی اگر شما این سند رو بخواید بررسی کنید، سند تحول آموزش عالی کشور است، فقط بحث آمایش نیست،
بله،
بسیار گسترده تر از مسئله صرف آمار.
خب الان این مصوبه ای که در واقع تاریخ 18/12/94 تصویب شده و از 95 هم ظاهرا باعث اجرایی شده، از این 10 ماده واقعا چه تعدادش اجرایی شده؟ به نظر میرسه مثلا الان ماده 3 که شما اشاره فرمودید، تجمیع و ادغام مؤسسات آموزش عالی، به نظر میرسه اصلا جایی صورت نگرفته.
واقعیتش اینه که اولا این یه طرح تحول، یعنی وزارت علوم اگر میخواد این طرح خوب انجام بده جوری که فقط یک اجرای سطحی نباشه، چون این تر تحوله.
بله.
احتیاج به یک رهنگاش و نقش راه تحول داره. این شما برای که کشور به 10 منطقه تقسیم کنین، قاعدش اینه شما ابتدا یه برنامه ریزی کنید، در یه منطقه کارو پایلوت انجام بدین، آیین ناماشی به نامه ها رو مرتب کنید، بعد این رو گسترش بدید به 10 تا به کل کشور. یعنی ما یه نیازمند یه برنامه تحولیم. دومی مورد، ما نیازمند نظریات آموزش عالی در این محور هستیم. مثلا ما وقتی در مورد ساماندهی صحبت میکنیم، الان فرض مثال هفته گذشته در مورد حوزه تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا یک به اصطلاح مصوبه‌ای تصویب شده در وزارتخونه که مثلا از حالا دانشگاه‌هایی میتونن دکترا بگیرن که به جای 3 دوره دانش آموختگی 5 دوره دانش آموختگی باشه. سوال کلیدی اینه که آیا این راهکار واقعا پاسخ دهنده ساماندهی هست؟
دقیقا.
یه پاسخ خیلی کوتاه مدت و بعضا هم حتما هم مثمر ثمر نیست. یعنی یه نگاهی هم که ما باید اینجا داشته باشیم اینه که توی این سندهایی که سندهای تحولی هست، ما دو تا چیز رو اساسی میکنم. یکی، برای هر بند این سند آمایش ما باید نظریه خودمون رو داشتیم، تئوری خودمون رو داشتیم که بعد نگیم آقا ما این به ما گفتن شما بچه اساسی ساماندهی کردی، اصلا بچه اساسی تجمیع ادغام کردی، ما خودمونم ندیم. دو، باید برای انجام هر کدوم از این بندها ما یک برنامه رهنگاشت تحول داشته باشیم، یعنی گام به گام با شاخصهای مشخص و این شاخصها به دستگاه مسئول هم گزارش داده بشه، به شورای انقلاب فنی، به بقیه مجموعه، به مجلس گزارش داده بشه که آقا ما تا اینجای گام رو رفتیم، بقیه‌اش هم مثلا تو این 2 سال طبق این زمانبندی انجام
بشه. این نقزاده، یعنی شما معتقد هستید که این طرح به طور کلی خوب هستش اما اجرایی شدنش هنوز زود هستش، بایستی بیشتر روش فکر بشه و بایستی به صورت پایلوت منطقه‌ای اجرا بکنیم تا بازخورداش بگیریم.
اجرا شدنش زود نیست، اصلا اجراش مرحله‌ایه.
بله.
من میگم همین الان هم ما یه ذره عقبیم، ما از سال 90 ولی با مرحله‌ای انجام بدیم. یعنی واقعا اینجوری نیستش که بشه همه بنده سند رو در یک روز انجام داد.
اون که قطعا شدنی نیستش، اما همین 10 ماده آیا نباید مثلا اولویت بندی بشن؟ من نظر شخصیم رو عرض میکنم.
بله،
مثلا
منم کامل با شما
ماده 8 این سند اشاره داره به تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و ما از سوی دیگه شاهد این هستیم که طی مثلا 7-8 سال گذشته سال به سال به تعداد کسانی که به رشته پزشکی در کنکور میخوان روی بیارن داره اضافه میشه و ما امسال 600 هزار دانش آموز داریم که اومدن کنکور تجربی ثبت نام کردن، در حالی که واقعا کشور ما و دانشگاه‌های ما پذیرش این تعداد دانشجو رو ندارن.
خود ما هم معتقدیم که ماده 4-7-8 میتونه در اولویت وزارت علوم باشه، یعنی ماده‌ای که مربوط به رتبه بندیه، ماده‌ای که مربوط به آموزش مهارتیه و ماده‌ای که مربوط به سطح اشتغال پذیری.
بله.
ما هم خودمون معتقدیم که اگر بخواد این سند با اولویت انجام بشه، این ستابند تسریع شده تر میتواند انجام بشه، چون بالاخره آثار و تبعاتش هم در کوتاه مدت در این بخش بالاست. اینه اگه بهش پاسخ ندیم سریع، احتمال داره کل نظام آموزش عالی تحت تاثیر قرار بگیره، تحت تاثیر هم قرار گرفته واقعیتش. این مسئله که شما در مورد علوم پزشکی میفرمایید واقعا یه نقد جدی است، هم به وزارت بهداشت توی کاری که انجام داده، هم به وزارت علوم، یعنی به هر دو بخش نقد هستش در مورد اینکه چرا این حجم از دانشجو به سمت علوم پزشکی رفت.
اولین سوال آخرم خیلی کوتاه فقط اگر پاسخ بدید ممنون میشم، کی قرار هستش که یک تجدید نظری بشه یا بهتر بگم یک بازنگری بشه به اینکه این طرح تا به الان مثلا یا تا به اون زمان چقدر خوب پیش رفته و چقدر اصلا در راستای اهداف شرکت کرده؟
الان وزارت علوم طبق خود سند در حال گذاشتن به شورای انقلاب فرهنگی است، یعنی ادی ماه پارسال آقای دکتر اولامی وزیر محترم علوم خیلی پیگیری کردن که سریعتر پاسخها به شورای انقلاب فرهنگی بره و موارد اجرایی هم سریعتر آغاز بشه، ولی به نظر میرسه یه سری به اصطلاح اصلاحات در هم نحوه اجرا ما نیاز داریم، هم شاید در خود سند احتیاج داشته باشیم، یعنی توی منطقه بندی اگه سند که اتفاقا سند هم یه رویکرد مثبت داشته، یعنی در خود مناطق که تو ماده یک انتخاب کرده توی تفسیر دوش گفته که به پیشنهاد وزارت علوم و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان تغییر در مناطق و اینها هم وجود دارد، یعنی
بله.
سند نبسته اینکه مناطق صرفا اینها باشد، ولی به نظر میرسه که کار داره جدی‌تر شروع میشه. میشه امیدوار بود که انشالله حداقل در یه سری از بندهای این سند، البته به شرطی که اون دو شرطی که من گفتم رعایت بشه، یکی اینکه پشتش یک تئوری آموزش عالی باشد، دو به صورت مرحله‌ای انجام بشه و در اجرا دقت‌های لازم انجام بشه، به نتایج خوبی برسه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مدیر پروژه نحوه پیاده‌سازی سند آمایش آموزش عالی کشور، و ازتون خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
به پایان 30 قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، و اما همکاران من در تهیه و تولید این برنامه خانم مرضیه آقازاده تهیه کننده بودند، سرکار خانم مریم حیدری صدا بردار، و هماهنگی برنامه رو خانم فاطمه ربانی به عهده داشتند، دبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی، دبیر بخش فناوری و آیتی محمد حسین جهانپناه، و سپید شهرباف دبیر بخش پزشکی و سلامت رو به عهده داشتند، و من احسان مهرجو اجرای این برنامه رو خدمت شما انجام دادم. تا برنامه دیگه موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
تقدیم حضورتون شد برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو، همینک 10:56.
سیر